کنم از صبح یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 26 ماه میزان سال 1394 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 18 اکتبر سال 2015 میلادی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان مسلح در جریان تصرف شهر کندز مرتکب نقض جدی حقوق بشر شدند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها کمیسیون حقیقت یاب حوادث کندز دیروز به کارش آغاز کرد. روسیه میگوید جنگجویان گروه داعش از افغانستان به سوی کشورهای آسیای میانه در حال پیشروی اند و در نتیجه غرق شدن یک کشتی در اوکراین 12 تن جان دادند. مشروع خبرها کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندز دیروز به کارش آغاز کرد و مطابق تقسیم بندی زمانی فعالیت‌هایش را به پیش می‌برد. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و یکی از تحقیق کننده‌های کمیسیون حقیقت‌یاب عوامل سقوط کندز را بررسی می‌کند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در روز اول کارشان از موازی اردوی ملی پست‌های قماندانی امنیت سرک‌ها و کوچه‌های شهر کندز دیدن کردند و با چیزهایی دست یافتند، اما به گفته آقای صالح در حال حاضر نمی‌تواند روی آن صحبت کند زیرا این دریافت‌ها تصویر نهایی نیستند.
ما می‌خواهیم که هر فرقی که می‌زنیم حرف آخر باشه، تصویر غیر قابل تغییر باشه و قضاوت نهایی باشه که چی اتفاق افتاد. به او خاطر ما نیاز داریم که با قشر مختلف جامعه، با لایه‌های مختلف از نهادهای دولتی افغانستان صحبت کنیم.
امرالله صالح گفت آنها بر اساس تعهدی که به ملت سپردند از نتایج تحقیقشان پیش از 8 ماه عقرب مردم را در جریان قرار می دهند. جزئیات تا لحظات دیگر. معاون وزارت دفاع روسیه می گوید در حالی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر به سوی کشورهای آسیای میانه در پیش روی‌اند. آناتولی انتونوف که دیروز در یک نشست دفاعی در پکن پایتخت چین سخنرانی می کرد همچنان گفت تا هنوز مشخص نیست که آیا حکومت افغانستان به طور مستقلانه می تواند در برابر این خطر و تهدیدها مبارزه‌ای جدی کند.
امکان دارد که قلمرو افغانستان از سوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش برای گسترش بیشتر به سوی کشورهای آسیای میانه، عضو گروه دولت‌های مستقل مشترک المنافع و ایالت شیجین چین که منطقه خودمختار اویغورها به شمار می رود استفاده شود. در حالی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند، این سوال مطرح می گردد که آیا کابل توان آن را دارد که به تنهایی در برابر این خطرات مقابله کند؟
پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم چنین نگرانی ها را مطرح کرده بود. حضور گروه داعش در برخی از ولایت های افغانستان در این اواخر کشورهای همسایه و منطقه را نگران ساخته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در شرایط فعلی افغانستان یک همکار با اعتماد جهان است و جامعه بین المللی باید همکار این کشور در مبارزه با تروریسم باشد. عبدالله این مطلب را دیروز در دیدار با جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت. رئیس اجرایی در اعلامیه گفته که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان به تنهایی در برابر تروریسم مبارزه میکنند، اما به گفته وی برای پیروزی نهایی آنها نیاز است تا همکاران بین المللی قوای مسلح افغانستان را تمویل و تجهیز کنند. در این دیدار در مورد عملیات‌های جاری در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز بحث و گفتگو شد. و تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز دومین مسابقه یک روزه پنج‌اوره را انجام می‌دهند. این مسابقه ساعت 12 چاشت به وقت افغانستان آغاز می‌شود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان گفت آنها اشتباهات را که در مسابقه روز جمعه با این تیم انجام داده بودند دیروز به بررسی گرفتند.
تیم کرکت افغانستان دیروز با این تیم ملحق یک جا در سر نقاط ضعفشان کار کرد و انشالله که ورزشکارا بیشتر آماده است و میتونم که امروز در برابر زیمبابوه از خود نتیجه خوب داشته باشد.
تیم کرکت افغانستان روز جمعه در نخستین بازی خود در برابر تیم زیمبابوه موفق نشد و در تفاوت 8 ویکت بازی را به حریفش واگذار کرد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات اوکراین میگویند بعد از اینکه یک کشتی دیروز در نزدیکی شهر بندری اودیسا در سواحل بحیره سیاه واژگون شد، 12 تن جان دادند و یک تن دیگر تا هنوز ناپدید است. آنها گفتند که حادثه دیروز در منطقه در 40 کیلومتری دور از شهر اودیسا رخ داد. ولادیمیر ژاماک معاون والی اودیسا گفت که این کشتی به خاطر هوای طوفانی غرق شده است. او افزود تعداد مجموعی سرنشینان 36 تن بودند، اما تعداد کافی واسکت‌های نجات در کشتی وجود نداشت. 23 تن از سرنشینان کشتی نجات داده شدند و اجساد 12 نفر دیگر نیز از آب بیرون آورده شدند. و وزیر خارجه ایران میگوید جاسن رضاییان خبرنگار واشنگتن پست به اتهام‌های جدی روبروست. محمد جواد ظریف که دیروز در یک نشست امنیتی در تهران صحبت می‌کرد گفت او تلاش می‌کند که قضیه رضاییان را از لحاظ بشردوستانه حل کند. وزیر خارجه ایران افزود قضیه این متهم یک پروسه قضایی بوده، اما برای حل آن تلاش می شود. رضاییان از یک سال به این سو به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است و اخیراً از سوی یک محکمه تهران به اعدام محکوم شد. جاسین رضاییان که 39 ساله و یک آمریکایی ایرانی الاصل است می گوید جزئیات حکم اعدامش تا هنوز با وی شریک ساخته نشده است. سرویس خبری این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. و بامیان همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4.
باز هم خوش آمدین. 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با این مطالب با شما هستیم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان مسلح در جریان تصرف شهر کندز مرتکب نقض جدی حقوق بشر شدند. کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندز به کارش آغاز کرده و روی عوامل سقوط این شهر تحقیق میکند.
ما وظیفه داریم که عوامل سقوط، عوامل ناکارایی را، اشتباهات که در تحلیل‌های اطلاعاتی وجود داشتن و بررسی بگیریم.
ریاست جمهوری افغانستان از پاکستان میخواهد تا در مورد تلاش‌های صلح افغانستان صادقانه عمل کند. شمار از روس‌ها مخالفت خود را در مورد مداخله نظامی کشورشان در روسیه با تظاهرات ابراز کردند. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه‌های بین‌المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. وسایل ورزشی بیشتر از کدام کشورها به افغانستان وارد می‌شوند؟
80% تقریبا از چین است، 20% دیگه از تایلند.
این در رنگ‌های زندگی در لحظات پایانی مجله خبری حاضر است. شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان مسلح در جریان تصرف شهر کندز مرتکب نقض جدی حقوق بشر شدند. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو زودی گفت که این نقض و تخطی ها از حقوق بشر شامل قتل های هدفمند، تلفات غیر نظامیان و چور و چپاول هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد تخطی از حقوق بشر در حوادث اخیر کندز گزارش تازه را نشر و برای حکومت افغانستان نو فقره را سفارش کرده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که روز شنبه به نشر رسیده گفته شده که طالبان مسلح پس از تصرف شهر قندوز مرتکب جنایات زیاده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنگجویان مسلح طالبان دست به کشتار خودسرانه، تجاوز جنسی و همچنان از باشنده های محل به حیث سپر استفاده کرده و مردم را گروگان گرفتند. دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش در نتیجه تحقیقات یک هیئت آنها ترتیب گردیده است.
اعتماد دریافتند که زمانی که مخالفین دولت شهر قندوز را اشغال کردند، ملکی زایات و زیانی دیدند، تلفات ملکی واقع شده، قتل‌های رسمی صورت گرفتند، لوت و چور و چپاول دارایی عامه و شخصی صورت گرفتند، بعضی افراد موجود هستند با خود افراد برده و به جاشدگی وافر موجود هستند، همچنان با اسیران برخورد که خلاف کرامت انسانی هستند شدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی که به نشر رسانده در مورد تخطی از حقوق بشر در حوادث اخیر قندوز نیز سفارش را در 9 فقره به حکومت افغانستان سپرده است. این کمیسیون گفته است که حکومت افغانستان و نظامیان بین‌المللیان در قندوز هم حقوق بشر را نقض کردند. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی خواهان پیگرد قانونی هر یک از طرفین درگیر جنگ شد که مرتکب تخطی از حقوق بشر می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در نتیجه ناامنی های اخیر در قندوز حدود 100,000 نفر از خانه و منازلشان بیجا شده و اکنون شاید برگشته باشند. شهر قندوز 20 روز قبل به دست طالبان مسلح سقوط کرد و پس از یک هفته درگیری دولت دوباره آن را تحت کنترل خود درآورد. مقامات قندوز میگویند در حال حاضر جنگ در روستاهای ولسوالی های چهاردره و قلعه زال ادامه دارد و تنها ولسوالی دشت ارچی در دست طالبان است.
از اظهارات کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد نقض حقوق بشر در جریان تهاجم طالبان مسلح بر شهر قندوز شنیدین. در حال حاضر یک کمیسیون حقیقت‌یاب از سوی حکومت افغانستان موظف شده و فعالیت‌هایش را مطابق تقسیم بندی زمانی پیش می‌برد. بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، این کمیسیون تحت رهبری امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی، و فاروق وردک، وزیر پیشین معارف افغانستان کار می‌کند. باسم مقیم، نائب با امرالله صالح، یکی از تحقیق کننده‌های کمیسیون حقیقت‌یاب رویدادهای قندوز صحبت کرده و نخست از برنامه‌های کاری این کمیسیون پرسیده است.
با محدوده زمانی که دهیته صلاحیت کمیسیون حقیقت‌یاب حادثه قندوز است، الا تاریخ 6 میزان مطابق 28 سپتامبر 2015 میشه، یعنی ما وظیفه داریم که عوامل سقوط، عوامل ناکارایی را، اشتباهاتی که در تخمین های اطلاعاتی وجود داشته، خلاهایی که در میکانیزم های تصمیم گیری استراتژیک وجود داشته و مسائل مختلف دیگه را در جامعه و بیشتر در داخل دولت افغانستان به بررسی بگیریم. البته با شما معلومه که بعد از تاریخ 28 سپتامبر یا تاریخ 7 میزان سال جاری، وضعیت در قندوز دوباره تغییر کرد. نیروهای اردوی ملی افغانستان به خصوص بخش کماندو آمدند، دشمن بسیار ضربات بزرگی دونه پس به ولسوالی ها رانده شدن. البته ما به تاریخ 6 که عملیات آغاز میشه اون وقت قرض داره دیدن در قندوز هست، کار ما بسیار به خوبی پیش میره.
خب آقای صالح، اگر شما عظمی که میگین کار ما به خوبی پیش میره، گرچه این گزارش ها ابتدایی است، شاید تغییر کنه، ولی مردم میخواین که لحظه به لحظه از کار شما آگاهی داشته باشن، کدام خبر نو در این مورد دارین؟
ما نمیخواهیم که با حرف زدن لحظه به لحظه تصویر حقیقت هم لحظه به لحظه تغییر کنیم. ما میخواهیم که هر فرکت که میزنیم حرف آخر باشه و تصویر غیر قابل تغییر باشه و قضاوت نهایی باشه که چی اتفاق افتاد. او خاطر ما نیاز داریم که با قشر مختلف جامعه، با لایه های مختلف از نهادهای دولتی افغانستان، از سطوح سرباز و بریدمن شروع تا سطوح جنرال و وزیر اینا صحبت کنیم، احنا هستیم با موضوع های حضور میدی کشتیم و کماندانی امنیت استاهایشان را دیدن کردیم در خیابان هایی که جنگ صورت گرفته بود یک قسمت شدید و بازدید کردیم ما با چیزهای دست یافتیم بخواهیم که آنچه را که بهش دست یافتیم فعلا با زبان داریم به خاطر این تصویر کلی و نهایی نه ما اطلاع هست در کابل ما بعض گلهای را میبینیم دست کنیم که داخل اگه همه گلها را یک جاست کنیم این عکس یک گلما با ما نشان میده ما نرفاییم که حقیقت در کل چی بوده با او خاطر مرتبط به دریافت های ما و به چی دسترسی پیدا کرده ما دریاب شده هیچ گفتنی به این مقطع ما نمیخواهیم داشته باشیم.
امرالا ساله یکی از تحقیق کننده های کمیسیون حقیقت‌یاب رویدادهای کندز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرها. معاون وزیر دفاع روسیه میگوید در حالی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر به سوی کشورهای آسیای میانه در پیش رویند. کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندز دیروز به کارش آغاز کرد و مطابق تقسیم بندی زمانی فعالیت‌هایش را به پیش می‌برد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید در شرایط فعلی افغانستان یک همکار با اعتماد جهان است و جامعه بین‌المللی باید همکار این کشور در مبارزه با تروریسم باشد. عبدالله عبدالله این مطلب را دیروز در دیدار با جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت. تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز دومین مسابقه یک روزه 50 اووره را انجام می‌دهند. این مسابقه ساعت 12 چاشت به وقت افغانستان آغاز می‌شود. مقامات اوکراین می‌گویند بعد از اینکه یک کشتی دیروز در نزدیکی شهر بندری اودسا در سواحل بحیره سیاه غرق شد، 12 تن جان دادند و یک تن دیگر تا هنوز ناپدید است. آنها گفتند که حادثه دیروز در منطقه در 40 کیلومتری دور از شهر اودسا رخ داد. و وزیر خارجه ایران میگوید جاسین رضاییان خبرنگار واشنگتن پست به اتهام‌های جدی روبرو است. محمد جواد ظریف که دیروز در نشست امنیتی در تهران صحبت میکرد گفت او تلاش میکند که قضیه رضاییان را از لحاظ بشردوستانه حل کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. گزارشات تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی. سید سمیع عباس روزنامه های نیویورک تایمز و نشریه فارن پالیسی را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به تصمیم رئیس جمهور اوباما که حضور عساکر کشورش را در افغانستان تمدید نمود اشاره کرده مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان درس های آموخته شده از عراق دلیل این تصمیم امریکا می باشد. به نوشته روزنامه 4 سال قبل رئیس جمهور اوباما پلان خود را برای خروج عساکر آمریکایی از عراق عملی کرد که در نتیجه آن عراق در بحران جنگ های فرقه‌ای و جنگ با مسلمانان افراطی غرق شد. از این رو بنوشته روزنامه نیویورک تایمز در تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین حالت در افغانستان، رئیس جمهور اوباما قبل از آن که فرصت را از دست بدهد تصمیم گرفت که 9800 سرباز کشورش را تا ختم سال 2016 و 5500 نفر آنها را تا ختم سال 2017 در افغانستان حفظ میکند. اما نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود نوشته است که افغانستان عراق نیست. بنوشته نشریه تصرف شهر کندز توسط طالبان توجه از دست رفته غرب را دوباره به این کشور جلب نمود. این واقع همچنان تشویش هایی را به میان آورد که گویا افغانستان به سرنوشت عراق مبتلا می شود. ولی به نوشته نشریه 3 دلیل عمده وجود دارد که مردم این نگرانی را کنار بگذارند. اول، برعکس حکومت عراق، حکومت نو افغانستان در روز اول کارش پیمان همکاری امنیتی را با ایالات متحده امضا نمود که این عمل از سوی اکثریت مردم حمایت شد و به امریکا هم در تامین امنیت افغانستان مکلفیت می‌دهد. دوم، قوای امنیتی افغانستان از حمایت بزرگ مردم این کشور بهره مند است. نشریه به یک سروی اخیر ایشا فاوندیشن که در سال 2014 انجام شده است اشاره می‌کند که به اساس آن 87% مردم به اردو و 73% آنها به پلیس خود اعتماد دارند. در یک سروی در عراق معلوم شده است که کمتر از 40% مردم بر قوای امنیتی خود اعتماد دارند و در بین سنی‌های عراق این اعتماد صرف 14% بوده است. سوم، با وجود احساس هیجان در افغانستان بر از خروج قوای آمریکایی از این کشور، یک نوانیک بینی برای آینده افغانستان در بین مردم آن دیده می شد. علاوه بر آن، با وجود قحطی، فساد اداری و افزایش جنایات، 55% مردم افغانستان در این سروی گفتند که به آینده امیدوارند. در چنین حالت، به نوشته نشریه فارن پالیسی، پیروزی موقتی طالبان در کندوز تنها یک وسیله تبلیغاتی بود و یک اقدام از سوی رهبر نو این گروه به شمار می رفت که حضور خود را نشان بدهد. اما حقیقت این است که طالبان توان حفظ حاکمیت خود در کندوز و دیگر نقاط افغانستان را نداشتند و ندارند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر پاکستان پناهگاه های امنیت ترورستان را در خاکش نابود سازد، آنگاه حکومت افغانستان تصمیم خواهد گرفت که با کدام گروه وارد مذاکره صلح شود. سید ظفر هاشمی سخنگوی ریاست جمهوری تاکید میکند که درهای صلح برای تمامی گروه ها باز هستند، اما پاکستان باید صداقتش را در این راستا نشان دهد. این گفته ها در حال اعضای حکومت افغانستان مطرح می شوند که مقام های پاکستانی با تازگی اعلان کردند که در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان حاضر به میانجیگری هستند. نظیفه محبوبی در مورد از کابل جزئیات می دهد.
همزمان با شدت حمله های مرگبار طالبان در بخشای از افغانستان، ریاست جمهوری تاکید می کند که اگر پاکستان آن گروه هایی را که در خاک این کشور پناه گزین شدند و بر ضد حکومت افغانستان اعلام جنگ می کنند اقدام کند و این گروه ها را نابود سازد، مسیر صلح برای افغانستان روشن خواهد شد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری تاکید می کند که پاکستان نباید میان تروریستان بد و خوب تفکیک بیاورد و باید برای تامین صلح در منطقه با افغانستان صادقانه عمل کند. هاشمی این سخنان را روز شنبه در نشست خبری مطرح کرد و تاکید ورزید که اگر پاکستان برای نابودی هراس افغانان در خاکش اقدام کند، برای افغانستان راه و مسیر صلح روشن خواهد شد.
ما می خواهیم که گروه هایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما اقدام و اعلام جنگ می کنند، برای از اونا اقدام صورت بگیرد. این خودش زمینه را هموار می سازد تا ما بفهمیم که امرای چگونه گروه ها سر کار داریم و اونایی که در داخل پاکستان هستن و از اوج بلندگوها را گرفته علیه مردم ما اعلام جنگ میکنن، اونا که زمینه فعالیت برشان مساعد نشه، باز ما میفهمیم که امرای چی گروه ما صحبت داشته باشیم.
حکومت افغانستان در حال روشن شدن مسیر گفتگوهای صلح تاکید میکند که چند روز پیش از این نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست خبری گفته است که از گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان حمایت میکند و تروریسم را یک دشمن مشترک کابل و اسلام آباد گفته است. قرار است صدر اعظم پاکستان در روزهای آینده با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار داشته باشد و گفته میشود که در این دیدار در کنار دیگر مسائل در مورد روند صلح افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد. هرچند حکومت افغانستان پیش از این میانجیگری پاکستان را در روند گفتگوهای صلح رد کرده است، اما در این اواخر مقام‌های پاکستان گفتند که از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می‌کنند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان می‌گوید که گفتگوهای صلح افغانستان دو باد دارد، نخستان طالبان و پس از آن پاکستان است.
فعلا برای حکومت افغانستان گفتشونودهای صلح دو باد دارد. بود اولش صلح با طالبان است. بود دومش بود صلح افغانستان، صلح با پاکستان است. پاکستان در یک جنگ نااعلام شده از 13 سال گذشته با افغانستان قرار دارد. و این موقف افغانستان موقف مشخص و به پیشینه افغانستان را دولت مردان پاکستانی قبول کردند.
پیش از این پاکستان بارها گفته است که از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می‌کند و یک بار زمینه گفتگوهای روی در روی را میان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد نیز فراهم ساخته است. اما صداقت این کشور بارها زیر پرسش است و کارشناسان می‌گویند که این کشور همکاری دوامدار و صادقانه در برابر صلح افغانستان نداشته است. در کنار این، کارشناسان سیاسی مداخله های پاکستان را در امور افغانستان نگران کننده می دانند و از حکومت افغانستان می خواهند تا شکایتش را از این کشور روی سند و شورای امنیت سازمان ملل مطرح سازد. با این همه روشن نیست که آیا حکومت افغانستان این بار پاکستان را فرصت میانجیگری در این روند خواهد داد و یا راه های بدیل را در جستجو خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
7:54 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سفر در شارها و جاده های افغانستان تا چه حد آسان و چقدر دشوار است؟ در برخی راه‌ها نگرانی ها از موجودیت ماین و همچنان افراد مسلح مطرح می شود. برای شما سفرها چگونه است؟ آیا نگران خطرها هستین؟ این را در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 با شما به بحث می گیریم. تا حدود 35 دقیقه دیگر این برنامه آغاز خواهد شد. با رادیو آزادی همراه باشید. و گزارش اخیر ما در این مجله خبری که صدها تن در مسکو بر ضد عملیات نظامی روسیه در سوریه تظاهرات را راه اندازی کردند. مظاهره کنندگان می گفتند روسیه در داخل کشور به مشکلات زیاد روبروست و به دخالت مسکو در جنگ کشور دیگر نیاز نیست. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش می کند.
صدها تن دیروز در مسکو برخلاف عملیات نظامی روسیه در سوریه با مظاهره پرداختند. این مظاهرات در یک پارک کوچک شهر مسکو راه اندازی شده بود. گزارش ها خبر می دهند که پلیس دیروز یک تن از مظاهره کنندگان را بازداشت کرد. مظاهره کنندگان در مورد حملات هوایی روسیه ابراز مخالفت کردند که در 30 ماه سپتامبر برخلاف شورشان در سوریه آغاز شد که مخالف حکومت رئیس جمهور اسدند. اما مسکو مدعی است که نیروهای هوایی این کشور تنها جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را هدف می‌گیرند. در این میان آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه که دیروز در کنفرانس در شهر پیکینگ پایتخت چین سخنرانی می‌کرد، گفت آنها از آمریکا در ارتباط به مسئله سوریه خواستار همکاری شدند، اما واشنگتن آن را رد کرده است.
ما به امریکا یک برنامه وسیع همکاری را ارائه کردیم که شامل مسئله سوریه هم بود، اما بدبختانه ایالات متحده امریکا آن را رد کرده تا کنون آمادگی نشان نداده است. در حال حاضر امریکا همه تعاملات با روسیه را محدود ساخته و کلمه همکاری را در همه روابط متقابل بین وزارت‌های دفاع روسیه و امریکا رد کرده است.
اسناد و شواهد بیشمار موجودند که روسیه در سوریه مواضع جنگجویان میانه‌رو را هدف می‌گیرد که بر علیه رژیم اسد می‌جنگند. کشورهای غرب از شورشیان میانه‌رو سوریه حمایت می‌کنند و آنها بر علیه گروه داعش و گروه النصره که با شبکه القاعده در ارتباط است می‌جنگند. سویتلانا کراویتس، یکی از مظاهره کنندگان که 42 سال عمر دارد، میگوید روسیه در داخل کشور با مشکلات زیادی روبرو می باشد که باید آن را حل کند. او گفت که آنها به جنگ در سوریه نیاز ندارند. خانم سویتلانا افزود به باور وی حملات هوایی روسیه در سوریه بخشی از آژندای جنگ مخفی مسکو به شمار می رود. همزمان با این دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه دیروز گفت مسکو در سوریه به نفع خود می جنگد، نه به حمایت از رژیم اسد.
رنگ های زندگی. شنونده عزیز برنامه رنگ های زندگی، امروز با خود یکی از تایر فروشان در شهر کابل داریم. تصفاتشان میخواییم خود برای ما معرفی کنن.
اسم من سید خان آقای که دوکاندارای برکی.
چند نوع تایر وارد میکنیم؟
فعلا نمیزی موترهای کرولاس، لکسس پرادوس، کروزین است، لنکلوزر است، موترهای صرف مدل نو است، این فرونر است، فورتینر است، این موترهای تندراز، همار است. این موتورایی است که به حساب مدل سال است، ما تایرایش را وارد میکنیم که همه کسایی که ضرورت داشته باشه باز میایه با قیمت مناسب خریداری میکنن.
فروشات چطور است؟ مردم چقدر میخرن؟
والاش خوب است، شکر است. دیگه نظر به دیگه کسا که میبینیم خوب است، مشتری داریم، میاین تایر ویل، هر نوع تایر ویل کپ که بخواین ما داریم و میاین میخرن.
مشکلاتتان چی است در قسمت واردات تایر؟
والا در قسمت واردات تایر خود مشکلات اگر بگی سر تا سر مشکل است. یکی از خود دبای بار میشه تا پس پیش تو میای، یعنی فکر کو کی مال جستونه. زمانی که تو در کابل تسلیم میشه وقت میفهمی کی مال از ماست.
خودت زیادتر به چی علاقه داری؟ غیر از اینکه مصرف کاروبار است، یعنی تفریح چی است؟
دیزاین کاری دکان بسیار علاقه دارم.
با طنز و لطیفه و جوک و فکاهی علاقه داری نداری؟
والا نه، و علاقه نداری.
چرا؟ زیادتر مردم علاقه دارن.
خب مردم علاقه دارم، معلوم، من زیادتر علاقه دارم که خبرها رو گوش کنم، از جهان با خبر شدم، از جهان و از مملکت خود فکایی و چیزا در وقت که سند ما خورد بود وقت علاقه داشتیم، مال زیادتر کوشش میکنیم که راجع به دوکان فکر کنیم، راجع به خرید و فروش و راجع به اوضای کشور خود ما آگاه باشیم. بهتر است
خیلی با سیاست هم فکر میکنید آی وقتا؟ سیاست ها چگونه میبینید افغانستان؟
سیاست ها بگونه میبینم که سر تا سر دروغ است.
بسیار زیاد تشکر.
قابلش نیست.
سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم ازش شنیم. تا نونیم برنامه